بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرقی و باعث اصول عملیه، بحث براعت، جلسه 771، سه‌شنبه مورخ 3/11/97.
القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. برای ورود به مباحث اصول عملیه چند مقدمه کوتاه رو اشاره می کنیم. مقدمه اول این است که گفته می شود محور مباحث علم اصول بحث از اموری است که ادعا می شود این امور دلیل حکم یا دلیل وظیفه عملی‌اند در فقه. توضیح مطلب این که علم فقه که هدف و غایت او به دست آوردن احکام یا وظایف عملیه است که متکفل تنظیم حیات انسان است. به عبارت اخرى بشر در طول زندگیش در اعصار مختلف نیازهای متغیری داره که این نیازها موضوعات مختلفی دارن و همه شون هم متغیرن. مثلا ببینید نیاز امروز بشر عجین شده با موضوعاتی مثل انتخابات، احزاب، مطبوعات، رسانه ها، سازمان های بین المللی، محیط زیست، بیمه، بانکداری، مالکیت معنوی، مهاجرت و امثال این امور. در فقه بحث می شود از دیدگاه شارع و توضیح میدیم یا به عنوان حکم یا وظیفه عملیه در رابطه با تعامل و رفتار انسان و کیفیت نگاه به این موضوعات، آنگاه علم اصول بحث میکنه از ادله‌ای که ادعا میشه این ادله صلاحیت دارن دیدگاه‌های شارع رو در رابطه با این موضوعات برای ما استکشاف کنن و به دست ما بدهن. به عبارت اخرى، آن محلهایی که قابلیت دارند یا گفته شده قابلیت دارند که اعتبار شرعی رو در رابطه با این موضوعات از آن ادله استخراج کنیم، اینا مسائل علم اصول هست. حالا دقت کنید، ادله‌ای که ما از آن ادله دیدگاه شارع رو نسبت به این موضوعات به دست میاریم دارای دو مرتبه است. مرتبه اول، برخی از ادله سند و دلالتشون قطعی است، ما رو به حکم شرعی راجع به موضوعات خاصی میرسانند. خبر متواتری که نص در معناست میگه نماز واجب است. از این دلیل ما علم پیدا میکنیم با حکم شرعی در یک موضوع خاص، و گاهی ذیل همین مرتبه اول ادله‌ای هستند که کاشفیت تام از اعتبار شرعی برای موضوعات خاص ندارن، کاشفیتشون ظنیست، ولی شارع مقدس یا امضاء یا تأسیساً این کشف ناقص رو تصمیم میکنه، میگه این دلیل رو تعبدن محسوب کن که حکم منو نسبت به موضوع خاص بیان میکنه. مثل خبر واحد که بحث کردیم، فی نفس خبر واحد ثقه کشف ناقص داره از معدای خودش. شارع یا امضاء که مشهور می گفتن، یا تأسیسن که ما و جمعی ادعا می کردیم، میاد این کشف ناقص و تصمیم میکنه ما ادعانی فعنی و ادیان. پس مرحله اول ادله در علم اصول ازشون بحث کرده ایم که یا کاشف تامند از حکم شرعی، یا کاشف ناقصند ولی شارع امضاءن یا تأسیسن کشف تام به اونها داده تعبدن. این یه سلسله ادله. مرتبه دوم این است که مواردی داریم فقیه با موضوعات خاصی درگیر میشه، میخواد دیدگاه شارع رو نسبت به این موضوع خاص بدانه، هر چه تلاش میکنه نه کاشف تام داره برای حکم این موضوع بالخصوص و نه از عمومات ادله، نمتونه کاشف تام یا کاشف تعبدی برای این موضوع مخصوص پیدا کنه و حکمش روشن کنه. در مثال مناقشه نکنی، فقیه شک داره بازی فوتبال حلال یا حلال نیست، تسخیر کرات دیگر جایز یا جایز نیست، فرض کنید میگرده نه بالخصوص بر این معنا دلیلی حکم و اعتبار شرعی پیدا میکنه، نه از عمومات حکمشه میتونه استفاده کنه. خب در این موارد دقت کنید، شارع مقدس مکلف رو محیر قرار نداده است، بلکه ادله رو طراحی کرده است که ولو از این ادله حکم این مورد مشکوک بالخصوص به دست نمیاد که بازی فوتبال وضعش چگونه است، ولیکن در مقام عمل شارع مکانیزمی طراحی کرده است که با تمسک به اون روش و طریقه مکلف محیر نمیمانه، متعیر نمیمانه و وظیفه عملیش رو تشخیص میده که در مقام عمل با این موضوع درگیر باید چه کار کنه، انجامش بده یا ترکش کنه، یا میتونه انجام بده میتونه ترک کنه. به این ادله‌ای که بعد از نبود کاشف تام و کاشف ناقص، کاشف ناقص حجت بر اعتبار شرعی، ما از این ادله وظیفه عملیمون رو تشخیص میدیم، اسم این ادله رو اصولیین گذاشتن اصول عملیه، و که تسمیهش هم روشنه، یعنی قواعدی که با کمک این قواعد انسان در مقام عمل سردرگم نمیشه و میتوند راه عملیشو باز کنه. ولو دقت کنی به حکم این شیء بالخصوص در شریعت دست پیدا نکرده، ولی فرمولهاییست که در مقام عمل متحیر نخواهد بود. بفهم ببینید، بالخصوص تارتن ما ادله خاصه‌ای در خصوص مورد داریم، میگه مضاربه به این نحو جایز است، تارتن دلیل خاص نداریم، اوفو بالعقود داریم، شما عقد بیمه رو بررسی میکنید میگید ارکان عقدیت درش هست، معاوضه هست، پول میده، تأمین خاطر میگیره. تأمین خاطر امروز یک چیزیست، بالاخره ماشین سوار میشه، موتور سوار میشه، خونش از زندگیش از، اگه تأمین خاطر نداشته باشه زندگیش مختل میشه. تأمین خاطر شیء مرغوب عند العقلا هستش، پول میده تأمین خاطر میگیره، این میشه معاوضه، این میشه عقد. وقت دلیل عام داریم، اوفو بالعقود، میگه عقد بیمه وجوب وفا داره. دلیل خاص جاییست که مورد خاص، ما نداریم عقد و تأمین، قال صادق علیه السلام عقد و تأمین لازمون، این میشه دلیل خاص برش. عمومات مثل اوفو بالعقود و امثال اینا که در خیلی از موارد، در خیلی از مسائل مستحدثه، عمومات کارساز خواهد، این مقصودمون از دلیل عام. اونو باید بحث کرد در جای خودش دیگه، ذیل شما اشاره کردید دیروز که ذیل قیاس و اینا، حالا اونا باید یک جایی واقعا بحث چیز بشود که اگر این قاعده یک قاعده مستخرجه از متن نصوص باشه و ابهاماتش برطرف شود چرا نشود؟ مگه ما الان قاعده مستاده نداریم؟ بعضی از موارد میگن قاعده مستاده است، یعنی یه قاعده اخذ شده از روایات، متنش تو روایات نیامده، کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، میگن قاعده مستاده است از روایات. عیبی نداره ما یک قاعده مستاده از شریعت بگیریم. نهایت اینجا جاییست که خیلی باید دقت کرد یک قاعده مستاده به قیاس منتهی نشه، به استحسان منتهی نشه. خب بله، جای خودش اگر هم که قاعده مستاده ای از ادله اخذ شد، میشه یک عامی که در موارد مختلف میشه بهش تمسک کرد، اونم میشه یکی از قواعد عامه، عیبی نداره. بسیار خوب، دقت کنید. مقدمه دوم، هویت تفاوت بین ادله احکام و ادله وظائف عملیه با این توضیحات ما روشن شد، به این معنا که ادله احکام چه کاشف تام و چه کاشف ناقص تعبدی تشریع شده برای رفع شک نسبت به حکم شرعی بالخصوص و تبدیل شک به علم یا علم وجدانی یا علم تعبدی. یعنی وقتی من به خبر متواتر تمسک میکنم، حکم وجوب صلات رو به دست میارم قطعاً، تردید من نسبت به حکم شرعی این موضوع برطرف شد، یا خبر ثقه اگر میگه عرق جنوب از حرام نجسه، به حکم ادله حجیت خبر واحد علم تعبدی پیدا میکنم با حکم شرعی، ما ادعا عنی فعنی یعدی، ولیکن ادله وظیفه رو که من تطبیق میدم، اصول عملیه رو که جاری میکنم، این دلیل وظیفه هیچگاه شک منو در حکم این مورد مخصوص زائل نمی کنه. من که به رفع ما لا یعلمون میگم بازی فوتبال اشکال نداره، برش عقاب نمیشود انسان، معناش این نیست که حکم واقعی این موضوع رو من فهم کردم. نخیر، همچنان حکم خاص این موضوع، یا به تعبیر ما در اول اصول اعتبار خاص شرعی این موضوع همچنان مشکوکه، من نتونستم به او برسم، ولیکن در مقام عمل شارع میگه اگه مرتکب شدی من عقابت نمی کنم. یعقوب عقاب بلا بیان میگه عقاب نداری. پس بنابراین شک در حکم مخصوص این موضوع در موارد اصول عملیه همچنان باقی است. مقدمه سوم، در مبحث اصول عملیه دو تا بحث مطرح است در آغاز ورود به این مبحث، که آیا حصر اصول عملیه در چهار اصل حصر عقلی است یا حصر استقرایی است؟ این یک سوال. سوال دوم، آیا مجرا و ظرف جریان این اصول میتونه تابع یک حصر عقلی باشه یا نه؟ نسبت به سوال اول، حصر اصول عملیه که شارع مقدس هر وقت ما شک داشتیم در حکم واقعی کاشف تام و کاشف ناقص نداشتیم، ما رو به اصول عملیه ارجاع داده و اونا چهارتاست. حصر اصول در چهارتا حصر عقلی نیست، حصر استقرایی است، به خاطر اینکه در مقام تصویر هیچ مشکلی نداشت شارع مقدس در موارد احتیاط حکم به احتیاط نکنه، بفرماید تخییر، و اصول عملیه میشد سه تا. یا از اون طرف شارع مقدس یه اصل پنجمی اضافه کنه، اذا شککت بین الحرمت والاباحه فابن علی الکراهه، هر جا شک داشتی یه امری حرام است یا مباح است بنا رو بر کراهت بذار. میتونه شارع اینجوری بفرماید با اصول بشه پنج تا، ولی ما که ادله رو حصر عرض کنم استقراء میکنیم، میبینیم شارع مقدس برای رفع تحیر من در مقام عمل به استقراء چهار طریق رو مطرح کرده است.
همیشه در مقام ثبوت بگیم فرق،
خب مقام مجرا حالا توضیح میدیم، موره بذارید معلوم میشه اون ظرفی که شک در اون ظرف واقع میشود قابل حصر عقلی است، ولی معذالت باعث نمیشه خود اصول منحصر عقلا در چارتا بشن. ظرفش بله او رو توضیح میدیم، سوال دومه که میگیم. حالا دقت کنید، ذیل این سوال یه اشکال مطرح میشه. اشکال این است، علمای علم اصول ادعا می کنند اصول عملیه به استقراء چهار اصل است، در حالی که ما می بینیم برخی از قواعد دیگری داریم که همین هویتی که ما برای اصول عملیه گفتیم، آن قواعد هم همین هویت رو دارند، ولی پراکنده در فقه از این قواعد بحث میشیم. اگر هویت اصول عملیه رو دارن، چرا اون قواعد رو شما اسمش اصول عملیه نمیگذارید و در علم اصول ازش بحث نمی کنید؟ مثلا قاعده طهارت، قاعده تجاوز و فرا، اصالة الصحة في فعل الغير، همه این موارد موضوعشون آنجاست که وظیفه واقعیه، یا بگید حکم واقعی، مورد تردیده، نه کاشف تام دارم نه کاشف ناقص، که بالخصوص برسم به واقع در اون مورد خاص. شارع مقدس میگه حالا که کاشف تام و کاشف ناقص معتبر نداری، بیا این کار رو بکن. خب اینا میشن اصول عملیه. مثلا ببینید قاعده طهارت میگه وقتی شک داری این شی طاهر است یا نه، یعنی نه قطع داری به طهارت واقعی، نه بینه که کاشف ناقصه، میگه این شی نجسه یا پاکه، نه کاشف تام داری نه کاشف ناقص برای حکم واقعی، شک همچنان محفوظ است در حکم واقعی، بگو انشالله پاکه. خب اینم شد اصول عملیه. وظیفه عملی رو به من نمایوند آنجا که واقعیت حکم واقعی، نه به کاشف تام نه به کاشف ناقص برای من روشن نشده است. اصالت و صحه فی فعل النفس او فعل الغیر، شک داره. زید عقد ازدواج خوند، صحیح خوند یا باطل خوند؟ قطع که نداره، کاشف تام. خبر ثقه ایم نیست، بینه ایم نیست، شهادت بده، بگه درست خون یا غلط خون، شک میکنه. شارع مقدس میگه حکم صحت رو بار کن، بگو انشالله درست خونده. واقعا درست خونده؟ واقع که نیست که. خب شد لونی از اصول عملیه. قاعده فراغ همینه، قاعده تجاوز همینه. خب چرا اینا رو جز اصول عملیه نمیدونید و در اصول ازشون بحث نمی کنید؟ دقت کنید، این گونه قواعدی که شبیه اصول عملیه است از نظر ساختار بر دو قسم است. برخی از این قواعد مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز، اصالت و صحتی فعل الغیر و امثال اینها، یک تفاوت ماهوی با اصول عملیه دارن که در آغاز بحث اصول ما توضیح دادیم و خلاصش این است که مشهور به این عبارت میگن آن قواعدی که در طریق استنباط و حکم شرعی است قاعده اصولی است، اما آن قواعدی که تطبیق حکم بر مصادیق میکنه اونا قاعده اصولی نیستن، قاعده فقهی هستند. این قواعدی که در شبهات موضوعیه به کارگیری میشن اینا قاعده فقهی هستند، اینا تطبیق حکم شرعی بر مصادیقه. به تعبیر ما در آغاز اصول، مسائل اصولی اعتبار عقلی عقلائی یا شرعی است که سبب بشه از اونا تولید بشه حکم شرعی یا وظیفه عملیه، و این قواعد در شبهات موضوعیه خودشون حکم شرعی هم که تطبیق میشن در مصادیق، نه این که از اینا تولید میشه حکم شرعی. لذا اینا جز مسائل علم اصول نیستن. مشکل در یک قاعده است از بین اینها، و اون قاعده طهارت است. هم در شبهات موضوعی کاربرد داره، هم در شبهات حکمیه. لذا دقیقاً هویت اصول عملیه رو قاعده طهارت داره. لذا جای این سوال جدی هست که قاعده طهارت چرا به عنوان یکی از اصول عملیه در علم اصول ازش بحث نمیشه؟ مراجعه کنید مصباح الاصول جلد 2 صفحه 249 مطالب مرحوم آخوند، مطالبی شهید صدر داره در دروس فی علم الاصول جلد 1 صفحه 46، شهید صدر در بحوث جلد 1 صفحه 32. مراجعه کنید تا نسبت به قاعده طهارت یه بحث و بررسی داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.